سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به دنیای منابع انسانی و ببینیم هوش مصنوعی چطور داره خب قواعد بازی رو عوض می‌کنه.
سلام. بله.
منابعی که داریم از جمله صحبت‌های دکتر مظاهری نشون میدن که این فناوری داره روی همه چیز اثر می‌گذاره. از سرعت و شاید حتی عدالت توی استخدام گرفته.
درسته.
تا اینکه کارمندای جدید چطور جا میافتن و چطور مدیریت عملکرد انجام میشه. آماده اید ببینیم چه نکات کلیدی میشه از این بحثا در آورد؟
دقیقاً. هدفمون اینه که بفهمیم هوش مصنوعی چطور میتونه کارا رو خب بهینه‌تر کنه، اما فقط بحث بهینه‌سازی نیست. نه
فقط اون.
باید ببینیم چالش‌هاش چیه، مثلا نگرانی‌ها در مورد عدالت و اینها، و اینکه نقش خود متخصصای منابع انسانی چطور داره با این فناوری‌ها تغییر می‌کنه.
خب پس بیا از اول شروع کنیم، یعنی استخدام.
موافقم.
منابع میگن هوش مصنوعی حتی توی نوشتن آگهی شغلی هم کاربرد پیدا کرده. مثلا ابزاری مثل تکستیو هست که با پردازش زبان طبیعی، یعنی الگوریتمایی که زبان ما رو میفهمن.
دقیقاً. و این فقط یه جور نوشتن بهتر نیستا، این یعنی داریم درها رو به روی استعدادهایی باز میکنیم که قبلاً شاید با همین زبونمون ناخواسته کنارشون میذاشتیم.
جالبه.
این تغییر تو زبان خودش میتونه یه استراتژی جذب باشه. تازه هوش مصنوعی تو غربالگری رزومه هم هست.
اوه بده.
یا تحلیل مصاحبه‌های ویدئویی برای بررسی حالت چهره و لحن، یا حتی استفاده از چت‌بات‌ها برای مصاحبه‌های اولیه. اینا روند رو سریع‌تر می‌کنه.
جالبه‌ها. اما انگار همه هم با این خیلی راحت نیستن.
خب طبیعیه یه مقدار مقاومت باشه.
یه تحقیقی میگفت حدود 2/3 بزرگسالای آمریکایی حس خوبی ندارن که هوش مصنوعی تو تصمیم‌گیری‌های استخدامی نقش کلیدی داشته باشه.
آره این آمار رو دیدم.
یه نگرانیشون اینه که شاید این سیستما تفاوت‌های فرهنگی توی لحن و حالت چهره رو درست متوجه نشن. این نگرانی چقدر جدیه به نظرت؟
ببینید نگرانی قابل درکیه، حتما هست. اما خب از طرف دیگه همین منابع میگن هوش مصنوعی میتونه کمک کنه متقاضی‌های منفعل رو پیدا کنیم.
یعنی اونایی که فعالانه دنبال کار نیستن.
دقیقاً. کسایی که استعداد دارن ولی شاید حواسشون به آگاهی‌های ما نباشه. ابزارهایی مثل LinkedIn Recruiter دارن همین کارو میکنن.
درسته.
و یه پتانسیل دیگه‌اش اینه که با تمرکز بیشتر روی مهارت‌های واقعی، نه چیزایی مثل اسم یا دانشگاه، شاید بتونه به کاهش تعصبات ناخودآگاه هم کمک کنه. البته.
البته چی؟
البته همون منابع خیلی تاکید میکنن که این سیستم‌ها باید دائم بررسی بشن. باید مطمئن شیم خودشون یه منبع جدید برای سوگیری و تبعیض نشن.
نکته مهمیه. خیلی خوب. حالا فرض کنیم کسی استخدام شد. مرحله بعد یعنی آشناسازی و آموزشه. اینجا هوش مصنوعی چیکار میتونه بکنه؟
نقش مهمی داره اینجا هم. ببینید پلتفرم‌هایی مثل انبوردر هستن که میتونن مسیرهای آشناسازی یا همون آنبوردینگ رو برای هر کارمند جدید به صورت سفارشی طراحی کنن.
یعنی مثل یه راهنمای مجازی.
تقریبا انگار یه راهنمای مجازی همیشه هست. تو بحث آموزش هم به جای اون دوره‌های قدیمی که برای همه یکی بود.
آره خیلی وقتا خسته کننده هم بود.
دقیقاً. حالا سیستم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، یعنی سیستم‌هایی که از داده‌ها یاد می‌گیرن الگوها رو تشخیص بدن، نیازهای آموزشی خاص شما رو تحلیل می‌کنن و ماژول‌های مناسب پیشنهاد می‌دن.
پس آموزش ها خیلی شخصی سازی میشن. یکم شبیه تجربه‌ای که شاید با اپ‌های آموزش زبان مثل دولینگو دارید نه؟
دقیقاً همون مدلی.
منابع به مثال والمارت هم اشاره کردن که از واقعیت مجازی یعنی وی آر برای آموزش کارمنداش استفاده میکنه. با بازخورد شخصی سازی شده.
بله این ترکیب وی آر و ای آر با هوش مصنوعی خیلی داره جالب میشه.
جالبه که حتی آموزش‌های اجباری مثل رعایت مقررات و اینها که گاهی خشک و خسته کنندن با هوش مصنوعی میتونن جذاب‌تر شن چون سیستم سطح دشواری رو بر اساس شما تنظیم میکنه.
دقیقاً و ابزارهایی مثل واترشد هم هستن که کمک میکنن اثر بخشی این آموزش‌ها رو بسنجیم. یعنی ببینیم واقعا یادگیری اتفاق افتاده یا نه.
خب این خیلی خوبه.
اما یه نکته مهم اینجاست. جمع‌آوری این همه داده در مورد عملکرد و یادگیری شما خب نگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی ایجاد می‌کنه.
بله قطعاً.
شرکت‌ها باید خیلی شفاف باشن که چه داده‌ای جمع میشه و چرا، و به شما امکان بدن بازخورد بدید. نظارت دائمی روی این ابزارها برای استفاده اخلاقی خیلی ضروریه.
درسته. خب میرسیم به مدیریت عمل کرد. دیگه اون جلسات سالانه ارزیابی انگار داره کم رنگ میشه.
آره، هوش مصنوعی امکان بازخورد مستمر رو خیلی راحت تر کرده.
ابزارهایی مثل GTM Hub به تعیین و پیگیری اهداف کمک میکنن. یا مثلا مایکروسافت با Workplace Analytics الگوهای همکاری رو تحلیل میکنه، حتی ریسک فرسودگی شغلی رو.
بله، این یعنی میتونه به مدیر شما سیگنال بده که کدوم تیم‌ها شاید نیاز به حمایت بیشتری دارن. خیلی کاربردیه.
و باز هم بحث تعصب، اینجا چطور؟
بازم هوش مصنوعی میتونه کمک کنه. مثلا همون تکستیو میتونه زبان جانبدارانه یا متعصبانه رو توی بازخوردهای عملکرد شناسایی کنه.
جالبه.
یا مثلا ابزاری مثل gang.io که میاد تماس‌های فروش رو تحلیل میکنه تا ببینه الگوهای موفق چی بوده، بعد اینا رو به بقیه فروشنده‌ها یاد میده.
خب تا اینجا دیدیم که هوش مصنوعی چطور توی جذب، آموزش و ارزیابی استعدادها نقش داره. اما اون کارهای روزمره و اداری چی؟ اونجا هم رد پایی ازش هست؟
اوه، قطعاً. ببینید، چت‌بات‌هایی مثل IBM واتسن میتونن 24 ساعته به سوالای رایج شما در مورد مرخصی، مزایا و چیزای اینطوری جواب بدن.
یعنی دیگه لازم نیست ایمیل بزنیم و منتظر جواب بمونیم.
دقیقاً. یا ابزارهایی مثل کلندلی که برنامه ریزی جلسات و مصاحبه ها رو خودکار میکنن. اینا شاید کارهای کوچیکی به نظر بیان، ولی وقتی جمع میشن کلی وقت آزاد میکنن.
حتی تو کارهای پیچیده تر مثل پردازش حقوق و دستمزد؟
بله، شرکتهایی مثل ADP از هوش مصنوعی برای تشخیص خطا و حتی جلوگیری از تقلب توی سیستم حقوق و دستمزد استفاده میکنن.
عجب.
و برای مسائل پیچیده تر مثل رعایت مقررات کاری که خب میدونید دائم در حال تغییرن، ابزارهای مثل Compliance HR هستن که به شرکتها کمک میکنن تا مطمئنشن قوانین رو رعایت میکنن و بروز هستن.
پس به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم، هوش مصنوعی داره منابع انسانی رو کارآمدتر میکنه، شخصی تر میکنه و بالقوه شاید منصفانه تر. از همون آگهی استخدام بگیر تا آموزش و حقوق و دستمزد و کارهای اداری.
درسته. اما همونطور که گفتیم نگرانی هایی هم هست.
بله. نگرانی ها در مورد نحوه استفاده از داده ها، حریم خصوصی و احتمال سوگیری سیستم ها. اینا رو باید خیلی جدی گرفت.
دقیقاً. و شاید یه سوال نهایی برای شما که بهش فکر کنید. با تمام این خودکارسازی ها و بهینه‌سازی هایی که هوش مصنوعی میاره، چطور میتونیم مطمئن بشیم که اون جنبه‌های واقعاً انسانی کار منابع انسانی؟
مثل چی؟
مثل همدلی، مثل اون قضاوت‌های پیچیده اخلاقی، مثل ساختن ارتباطات واقعی بین آدما. چطور مطمئن بشیم اینا نه تنها حفظ میشن، بلکه شاید حتی با آزاد شدن وقت متخصصای منابع انسانی تقویت هم بشن؟
سوال خیلی خوبی.
این یه چالشیه که فکر میکنم همزمان با پیشرفت فناوری باید خیلی جدی بهش فکر کنیم.